به نام خدا. ادامه فصل سوم. احساس دیگری که از آن آگاهی داشتم، حس عمیق گناه و عذاب وجدان بود که در مقابل مایا به من دست داده بود. چرا باید عذاب وجدان داشته باشم؟ سعی کردم این احساس را از خود دور کنم و در حالی که جرعه دیگری آب می نوشیدم از او پرسیدم: شما چطور پزشکی هستید؟ او لبخندی زد. من برای اولین بار متوجه شدم که میدان انرژیش رو به توسعه است و با لحنی که حاکی از اعتماد نسبت به من بود گفت: اجازه بدهید در این مورد به شما توضیحاتی بدهم. حتما می دانید که علم پزشکی در حال تغییر است و این تغییر با سرعت زیادی اتفاق می افتد. ما دیگر بدن انسان را به عنوان یک ماشین نگاه نمی کنیم که قسمت‌هایی از آن به تدریج کهنه و از کار افتاده شده و باید تعمیر و یا جایگزین بشود. ما در آستانه درک این مطلب هستیم که اوضاع جسمی ما تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر وضع روحی و روند فکری است و اینکه طرز فکرمان راجع به زندگی و به خصوص خودمان چه در ضمیر آگاه و چه در ضمیر ناآگاهمان چیست. این طرز فکر نشانگر تغییری بنیادی است در روشی قدیمی. پزشک یک شفادهنده و متخصص بود و بیمار گیرنده ای تسلیم که تنها امیدش این بود که پزشکش تمام جوابها را بداند. اما اکنون متوجه شده ایم که چگونگی وضع روحی بیمار از اهمیت بسیاری برخوردار است. یک عامل بسیار مهم و اساسی ترس و اضطراب و چگونگی روبرو شدن ما با آن است. گاهی این ترس در ما به صورت خودآگاه وجود دارد، اما غالبا ما آن را تا حد امکان سرکوب می کنیم. این سرکوب کردن ترس در جامعه ما نوعی شهامت و یا مردانگی به شمار می آید. مشکلات را انکار کنید، آنها را از خود دور کنید، قهرمان باشید، در حالی که اگر ما این رفتار را در پیش بگیریم، ترسی که در وجودمان قرار دارد به تدریج و به طور ناخودآگاه در ما رخنه کرده و جایی برای خود باز خواهد کرد. در مورد سلامت زیستن، البته داشتن دیدی مثبت از زندگی نقش مهمی را ایفا می کند، اما ما باید از این دید مثبت با آگاهی کامل و با تکیه بر محبت و نه غرور استفاده کنیم و تنها در این صورت است که این روش مثمر خواهد بود. به عقیده من، ترس‌های سرکوب شده ما به صورت سدی در مقابل جریان انرژی ما قرار گرفته و مالا باعث ظهور مسائل زیادی می‌گردند و به هر صورت این ترس‌ها تا زمانی که ما با آنها روبرو نشویم خود را به صورت‌های دیگر و به گونه‌ای‌هاتر نشان می‌دهند که آخرین مرحله نمایششان مسائل جسمی است. البته بهترین روش این است که ما قبل از آنکه کار به ناراحتی‌های جسمی بکشد با این ترس‌ها روبرو شده و از اثرات تخریبیشان جلوگیری کنیم. پس شما فکر می‌کنید که تمام بیماری‌های مالا قابل معالجه و یا پیشگیری هستند؟ بله، البته من مطمئن هستم که ما طول عمرهای مختلفی خواهیم داشت که مربوط به خالق همه دنیا است. اما در طول این زندگی دلیلی برای بیمار بودن وجود ندارد و ما نباید قربانی تصادفاتی شویم که تعدادشان روز به روز رو به افزایش است. پس به این ترتیب شما فکر می‌کنید که این ترس‌ها سرکوب شده حتی در مورد تصادفاتی مثل در رفتن قوزک پای من هم صدق می کند؟ او لبخندی زد و گفت: بلی، در اغلب موارد. من گیج شده بودم و متوجه منظورش نمی شدم. گفتم متاسفانه من الان وقت ندارم که در این باره بحث کنم، چون واقعا نگران دوستم هستم و باید هر طور شده اقدامی بکنم. بله می دانم، اما گمان نمی کنم این گفتگو وقت زیادی بگیرد. اگر عجله کنید و به آنچه که می گویم توجهی نکنید، آن وقت ممکن است فرصتی را که به دست آمده و به وضوح می توان گفت یک رویداد متقارن است از دست بدهید. در اینجا او با صورتم نگاه کرد تا ببیند که آیا من متوجه اشاره ضمنی او به کتاب خطی شده ام یا نه. پرسیدم شما هم از مکاشفات آگاهی دارید؟ سرش را به علامت تصدیق تکان داد. گفتم دقیقاً به من بگویید که چه باید بکنم. روشی که من تا به حال از آن استفاده کرده ام و نتیجه خوبی هم داشته این است که ابتدا ما سعی می کنیم که از چگونگی افکار بیمار درست قبل از به وقوع پیوستن مسئله‌ای که منجر به صدمه جسمی شده در مورد شما در رفتگی قوزک فکر کنیم. شما در آن هنگام به چه فکر می کردید؟ احساس ترسی که این مسئله در شما پدید می آورد چیست؟ لحظه فکر کردم و بعد گفتم وحشت و حس دودلی شدیدی در من بیدار شد و آنچه در این دره در شرف وقوع بود به نظرم خطرناکتر از آنچه به چشم می آمد جلوه‌گر شد و احساس کردم قادر به رویارویی با آن نیستم. از طرف دیگر می دانستم که چارلین به کمکم احتیاج دارد و در نتیجه در مورد کاری که باید انجام می دادم دچار شک و تردید بودم. به همین دلیل هم کاری کردید که قوزک پایتان در رفت؟ در حالی که به طرفش خم شده بودم با تعجب پرسیدم منظورتان این است که من صرفاً برای آن که نمیخواستم اقدامی بکنم به خودم صدمه زدم؟ آیا فکر نمی کنید که این طرز فکر کمی احمقانه باشد؟ در این مورد نظر شما مهم است نه عقیده من، اما باید بگویم که چنین حوادثی غالباً به نظر احمقانه می آید. گذشته از آن، آنچه که در اینجا حائز اهمیت فوق‌العاده است این است که ما وقت خود را برای اثبات عقیده و یا دفاع از خود تلف نمی کنیم و فقط این نظریه را مورد بررسی قرار دهیم. سعی کنید تا آنجا که می توانید در مورد چگونگی به وقوع پیوستن این اتفاق فکر کنید و منشأ آن را در درون خود بیابید. چطور می توانم این کار را انجام دهم؟ باید سعی کنید که بر افکار خود مسلط شده و ضمیرتان را آرامش بخشید. آن وقت می توانید این اطلاعات را دریافت کنید. از طریق الهامات باطنی، بله با توجه به ندای باطن و به وجود آوردن موقعیتی برای دریافت این الهامات به هر نحوی که ممکن باشد. برای مدتی باز هم مقاومت کردم و مطمئن نبودم که بتوانم ذهنم را از اتفاقات مادی پاک کرده و آرامش روحی خود را حفظ کنم. بالاخره چشمانم را بستم و برای لحظه‌ای کوتاه افکارم متوقف شدند، اما پس از آن خاطرات ویل و آنچه که در آن روز اتفاق افتاده بود یکی بعد از دیگری ذهنم را مشغول کردند. دوباره سعی کردم که این افکار را از خود دور کرده و ذهنم را از افکار متفرقه پاک سازی کنم. بلافاصله صحنه‌ای در مقابلم ظاهر شد. خود را در سن 10 سالگی می دیدم که لنگان لنگان از یک مسابقه فوتبال برمی گشتم و کاملاً از این که این پا درد ساختگی بود آگاه بودم. با خودم فکر کردم که خودش است. پیدا کردن من در آن موقع همیشه برای آن که از انجام کاری که برایم مشکل بود خودداری کنم، این در رفتگی قوزک را مستمسک قرار می دادم و این موضوع را کاملا فراموش کرده بودم. در اینجا به خاطر آوردم که مدتی بعد در موقعیت‌های مختلف کاری کردم که قوزک پایم واقعا در برود. در حالی که به این خاطرات مشغول بودم، ناگهان صحنه دیگری در مقابل چشمم درخشید. تصویری محو از خودم در زمانی دیگر در اتاقی که با نور شمع روشن شده بود. مشغول کار بودم و در خود احساس غرور و توانایی بی حدی می کردم که ناگهان در اتاق با ضربه ناگهانی باز شد و دستی مرا که از وحشت به خود می لرزیدم کشان کشان بیرون برد. چشم باز کرده به مایا نگریستم. گمان می کنم پیدایش کرده باشم و بعد آنچه را در مورد دوران بچگیم به یادم آمده بود به تفصیل برایش شرح دادم. اما از خاطره دیگر از آنجا که واضح نبود حرفی نزدم. بعد از مایا پرسیدم: خب نظرتان در این مورد چیست؟ درست نمی دانم. به نظر می رسد که در رفتگی قوزک پایم صرفاً تصادفی بوده است. برایم مشکل است که باور کنم که این تصادف تنها برای جلوگیری از رویارویی با شرایط موجود پیش آمده باشد. گذشته از آن من قبلاً در شرایطی بسیار سخت‌تر و ناخوشایندتر هم قرار گرفتم و هیچ وقت دچار در رفتگی پا نشدم و نمیتوانم درک کنم که چرا درست در این شرایط به خصوص باید چنین اتفاقی بیفتد. او اندکی تأمل کرد و سپس گفت: کسی چه میداند، شاید حالا وقت آن رسیده باشد که این عادت را برای همیشه کنار بگذارید. تصادفات و بیماری ها و بهبودی ها بیشتر از آنچه که میتوانیم تصور کنیم اسرارآمیز هستند. من اعتقاد دارم که در وجود همه ما قدرتی ناشناخته پنهان است که آینده ما و حوادثی را که احتمال به وقوع پیوستن دارند تحت تأثیر قرار می دهند و این شامل سلامت جسم ما نیز می شود. عدم اظهار عقیده من در مورد صدمه‌ای که خورده بودید و چگونگی آن دلیل خاصی داشت. ما پزشکان آموخته ایم که عقاید خود را باید بسیار محتاطانه ابراز کنیم، زیرا عامه مردم احساس احترام آمیخته با ستایشی نسبت به پزشکان دارند که سبب می شود تشخیص و اظهار نظرهایشان را بدون چون و چرا قبول کنند. پزشکان روستایی 100 سال پیش از این حقیقت آگاهی داشته و سعی می کردند با استفاده از این طرز فکر همراه به بیمارانشان قوت قلب بدهند و آنها را به خوشبینی و امید به زندگی تشویق کنند. و اگر به بیماری می گفتند که به زودی حالت خوب می شود، آن بیمار با اتکا به این نظر به گمان خود مقدس با تمام وجود سعی می کرد بهبود یابد. اما در سالهای اخیر پزشکان با توجه به اصول و ضوابط اخلاقی به این نتیجه رسیدند که هر بیماری حق دارد از چگونگی بیماری خود و پیامدهای آن اطلاع داشته باشد. متاسفانه پیروی از این رویه گاهی باعث مرگ ناگهانی بیمارانی می شد که از عمق و خطر بیماری خود مطلع می شدند. ما اکنون با آگاهی از قدرت ذهنی من متوجه شدیم که در این گونه موارد باید با احتیاط بسیار قدم برداشته و سعی کنیم که قدرت را به جهتی مثبت هدایت کنیم. ما از این حقیقت غافل نبوده ایم که بدن قدرت معجزه آسایی در ترمیم و بازسازی دارد و اعضای بدن که در گذشته به عنوان بافت‌های جسمی شناخته شده بودند در حقیقت میدانهای انرژی با قابلیت تغییر هستند. آیا اخیراً تحقیقاتی را که در مورد نقش دعا در معالجه بیماری انجام شده است مطالعه کرده اید؟ بر اساس این پژوهش توسل به دعا و تجسم‌های معنوی و روحانی روش سابق معالجه را که مداوای جسم بیماران بود به کلی دستخوش تغییر کرده است. او در اینجا مکسی کرد و پس از آنکه باز هم مقداری آب روی حوله‌ای که به دور قوزک پای من بسته بود ریخت ادامه داد. به نظر من اولین قدم در معالجه شناخت ترسی است که مسئله جسمانی بیمار به نحوی به آن مربوط می شود. این شناخت دستیابی به انرژی مسدود شده را که از بهبودی ما جلوگیری می کند ممکن می سازد. قدم بعدی جمع‌آوری انرژی تا حد امکان و تمرکز آن بر روی محل دقیق انرژی مسدود شده است. دهان باز کردم که از او بپرسم چطور چنین کاری انجام می‌پذیرد، اما او قبل از آن که حرفی بزنم گفت الان سعی کنید میدان انرژی خود را تا سر حد امکان بالا ببرید. با قبول این رهنمود ابتدا به اطرافم و منطقه زیبایی که در آن قرار داشتم به دقت نگاه کردم. سپس افکارم را به ارتباط معنوی و درونیم تمرکز دادم و بالاخره موفق شدم گرمی و عشق فوق‌العاده‌ای را در خود برانگیزم. به تدریج رنگ‌های اطرافم را درخشان‌تر و روشن‌تر و همه چیز را در آگاهی باطن خود زنده‌تر احساس کردم و در عین حال متوجه شدم که مایا نیز میدان انرژی خود را افزایش می‌دهد. پس از آنکه احساس کردم میدان انرژیم به بالاترین حد ممکن رسیده است به او نگاه کردم. او لبخندی زد و گفت خب حالا می توانید افکارتان را بر محل انسداد انرژی متمرکز کنید. پرسیدم چطور این کار را بکنم؟ از درد استفاده کنید. علت وجودی درد همین کمک به شما در یافتن محل تمرکز انرژی است. مگر منظور ما از این کار از بین بردن درد نیست؟ متاسفانه این چیزی است که ما همیشه باور داشته ایم، در حالی که درد در حقیقت نقش هدایت کننده به محل انسداد را دارد. هدایت کننده؟ او در حالی که با دستش به نقاط مختلف پای من فشار می آورد گفت بله، الان درد شما چقدر است؟ فعلا خیلی زیاد نیست، فقط کمی زغزغ می کند. او حوله را از روی قوزکم برداشت و گفت خب حالا تمام حواستان را متوجه محل درد کنید و سعی کنید تا آنجا که ممکن است درد را حس کنید و محل دقیقش را بیابید. من می دانم درد کجاست، درست در قوزک پایم. بله، اما قوزک پا از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. سعی کنید به من بگویید که درد دقیقاً در چه نقطه‌ای قرار دارد. با دقت به محل درد توجه کردم. او درست میگفت. من درد را در تمام قوزک پایم احساس کرده بودم، در حالی که اکنون متوجه شدم که مرکز درد به طور دقیق در طرف چپ قسمت بالایی مفصل قوزکم در عمق تقریباً 2 سانتی متری قرار گرفته است. گفتم بسیار خوب، حالا محل دقیقش را پیدا کردم. پس تمام توجهتان را روی همان نقطه متمرکز کنید و با تمام وجودتان به آن فکر کنید. چند لحظه سکوت کردم و با تمرکز کامل آن نقطه را از قوزکم را احساس کردم و متوجه شدم دیگر جنبه های وجودیم مانند تنفس، محل قرار گرفتن دست و پایم و حتی عرق چسبناکی که از پشت گردنم سرازیر شده بود همه و همه به محوی گراییدند. مایا دوباره یادآور شد درد را کاملا احساس کنید. بسیار خوب، حالا درست روی نقطه درد هستم. در مورد درد چه احساسی دارید؟ هنوز آن را احساس می کنم، اما به نظر می رسد که در حال تغییر ماهیت است. بله، دارد گرمتر و کرمتر می شود. بیشتر به یک قلقلک شباهت دارد، اما در حالی که حرف می زدم درد دوباره به شدت اولیه خود برگشت. از او پرسیدم چطور شد؟ و او در جواب گفت عقیده من بر این است که درد گذشته از اطلاع دادن از صدمه جسمی نقش دیگری را نیز به عهده دارد. شاید نشانگر محل دقیقی است که مسئله از آنجا سرچشمه می گیرد و ما را به سوی محلی که باید انرژی خود را متمرکز کنیم هدایت می کند. چنین به نظر می رسد که ما قادر نیستیم درد و انرژی متمرکز شده را در یک جا بگنجانیم. البته در مواردی که درد بسیار شدید و تمرکز انرژی غیر ممکن است، ما از داروهای بیهسی استفاده کرده و از شدت درد می کاهیم. گرچه بهترین راه این است که حداقل قسمتی از درد را باقی گذاریم تا به وسیله آن بتوانیم به محل انسداد انرژی هدایت شویم. پرسیدم بعد چه می شود؟ و او جواب داد در مرحله بعد باید کوشش کرد تا این انرژی معنوی به نقطه‌ای که درد ما را به سویش هدایت می کنند سوق داده شود و در نتیجه سلول‌های آسیب دیده را تغییر دهد و دوباره به صورت اولیه در آورد. من با تعجب به او خیره شده بودم. او ادامه داد بسیار خوب، شروع کنید. سعی کنید کاملا ارتباط خود را برقرار کنید و من هم شما را راهنمایی خواهم کرد. وقتی که کاملا آماده برقراری ارتباط شدم، سرم را تکان دادم. او گفت درد را با همه وجودتان احساس کنید و حالا مجسم کنید که انرژیتان درست به مرکز درد وارد شده و آن نقطه بخصوص را فرا می گیرد و کوچکترین اتم های هر سلول را به سوی تعالی محض بالا می برد. اکنون آن ذرات را ببین که با یک پرش کوچک وارد انرژی نابی می شوند که بهترین وضعیت وجودیشان را تشکیل می دهد و همراه با سرعت گرفتن نوسانات انرژی می توانید احساسی شبیه به قلقلک را در نقطه درد حس کنید. پس از سکوتی یک دقیقه‌ای او دوباره ادامه داد. حالا بدون آنکه تمرکز خود را از نقطه درد تغییر دهید، سعی کنید انرژی خود را احساس کنید که در حالی که احساس سوزش خفیفی را باعث می شود از پاهایتان بالا رفته و از شکم و قفسه سینه گذشته و بالاخره به گردن و سرتان می رسد. حالا تمام بدنتان از انرژی سرشار است و تمام اعضایتان را در مناسب ترین وضع ممکن قرار دارند. من راهنمایی های او را به طور دقیق انجام داده و پس از چند لحظه احساس کردم که وجودم سبکتر شده و میدان انرژی وسعت چشمگیری یافته. حدود 10 دقیقه این حالت را حفظ کرده و بعد چشمانم را باز کردم و به مایا نگریستم. او داشت با استفاده از یک چراغ قوه چادر مرا در قطعه زمین مسطحی ما بین دو درخت کاج برپا می کرد. نگاهی به طرفم انداخت و با لحن دوستانه تری مرا خطاب قرار داد. گفت حالت بهتر است؟ و من سرم را به علامت تایید تکان دادم. پرسید آیا تا اینجای کار را کاملا درک می کنی؟ بلی، فکر می کنم که می فهمم. انرژیم را به طرف درد سوق دادم. درست است، اما کاری هم که قبلا انجام دادیم دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. البته باید با درک کامل از علت و معنای زخم و یا بیماری شروع کرد و پی برد که این اتفاقات چه ارتباطی با واهمه‌ای که در وجود شما پنهان است و خود را در بدنتان ظاهر می سازد دارد. با این کار انسداد انرژی را که ترس در بدنمان به وجود آورده شناسایی می کنیم و در نتیجه راه را برای نفوذ بصیرت و مکاشفه باز می کنیم. پس از آن که این انسداد از میان برداشته شد، آن وقت می توانیم با استفاده از درد به عنوان عامل هدایت کننده نوسانات انرژی را ابتدا در همان محل و سپس در تمامی وجود خود بالا ببریم. اما آنچه که در این کار اهمیتی فوق‌العاده دارد پی بردن به منبع ترس است. غالبا وقتی که منشأ بیماری و یا تصادف بسیار عمیق است، لازم است که از هیپنوتیزم و یا راهنمایی های شخص دیگری استفاده شود. در اینجا من درباره تصویری که از زمانهای گذشته دیده بودم، دری که با لگد باز شد و خودم که از اتاق بیرون کشیده شده بودم برای او توضیح دادم. او فکری کرد و بعد گفت گاهی ریشه این انسداد انرژی به زمانهای خیلی دور برمی گردد، اما وقتی که شما به جستجوی بیشتری پرداخته و بالاخره به منشأ ترسی که باعث انسداد شما شده می رسید، معمولاً درک عمیق‌تری از خود و زندگی کنونیتان در روی زمین به دست خواهید آورد و به این ترتیب به آخرین و مهمترین مرحله روند رهایی از چنگال درد خواهید رسید. در این مرحله مهمترین عامل همان تفکر عمقی و پی بردن به هدفشان در زندگی است و بالاخره هنگامی که به تصویری دلخواه از آینده‌تان دست یافتید، شفای کامل برایتان میسر خواهد شد. آنچه که سلامت ما را تضمین می‌کند، انگیزه برای ساختن آینده‌ای بهتر است و نه انجام کارهای پیش و پا افتاده‌ای مانند تماشای تلویزیون. برای لحظه‌ای به او خیره شده و سپس گفتم شما ضمن صحبت‌هایتان گفتید که دعا کردن در این میانه نقش مهمی دارد. برای شخص بیمار بهترین راه دعا کردن چیست؟ ما هنوز در تلاشیم که راه صحیح را پیدا کنیم. این کار با آنچه در مکاشفه هشتم در مورد روند ارسال انرژی و محبت الهی از جانب ما به سوی شخص بیمار و همزمان به وجود آوردن تصویرهای ذهنی که باعث می شود این شخص در مورد آینده و زندگیش تصمیم بگیرد در ارتباط است. البته گاهی آنچه که این شخص به یاد می آورد این است که زمان انتقالش به بعد دیگر فرا رسیده و در اینجا ما هم این تصمیم را قبول می کنیم. ما یا در حالی که برپا کردن چادر را تمام می کرد افزود باید اضافه کرد که این روند پیشنهادی من بهتر است همراه با مناسب ترین درمان های پزشکی همراه باشد. اگر ما الان در نزدیکی درمانگاه بودیم، من شما را برای یک معاینه کامل به آنجا می بردم، اما از آنجا که این کار فعلا عملی نیست، پیشنهاد می کنم در صورتی که موافق باشید شب را در همینجا به استراحت بپردازید و بهتر است تا آنجا که می توانید از حرکت دادن پایتان خودداری کنید. او سپس اجاق کوچک مرا بیرون آورده و روشن کرد و مقداری سوپ خوش در یک قابلمه ریخت و روی آن قرار داد. بعد گفت من می خواهم به شهر برگردم. احتیاج به یک تخته شکست بندی و وسایل دیگری دارم که ممکن است مورد استفاده من قرار گیرد. پس از آن برمیگردم و باز هم شما را میبینم. در ضمن یک رادیو هم با خودم میآورم تا اگر مجبور شدیم کمک بخواهیم بتوانیم. سرم را تکان دادم. او مقداری سوپ در کاسه مریخ پشت سرش آخرین اشعه آفتاب در حال محو شدن بود. پرسیدم گفتید که درمانگاهتان در همین نزدیکی است؟ در حقیقت بیش از 6 کیلومتر با اینجا فاصله ندارد، البته اگر از روی صخره ها بگذریم، اما از آن طریق راهی برای ورود به این دره وجود ندارد. تنها گذرگاه قابل استفاده جاده اصلی است که از طرف جنوب وارد شهر می شود. چطور شد که اتفاقاً گذرتان به اینجا افتاد؟ او لبخندی زد و در حالی که به نظر کمی دست پاچه می آمد گفت: چیز غریبی است. دیشب خواب دیدم که باز هم در این دره راه می روم و امروز صبح که بیدار شدم تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم. من در این چند روز خیلی خسته شده بودم و احساس می کردم که احتیاج به مدتی تنهایی دارم تا بتوانم در مورد کارهایی که در درمانگاه انجام می دهم فکر کنم. من و همکارم تجربه زیادی در مورد روش درمان جسمی روحی داریم. ما ضمن آن که از داروهای چینی و گیاهی و سایر مداواهای عامیانه استفاده می کنیم، بهترین منابع داروهای سنتی را هم از طریق کامپیوتر در دسترس داریم. من با داشتن چنین درمانگاهی را سالها پیش آرزو کرده بودم و پس از مکس کوتاهی افزود: قبل از آنکه تو پیدا شوی من آنجا نشسته بودم و میدان انرژیم به بالاترین حد ممکن رسیده بود. ناگهان به نظرم رسید که تمام زندگیم را در مقابل چشمانم میبینم، همه چیز را، تمام اتفاقاتی که در زندگیم رخ داده بود، از اوان کودکیم تا کنون در کمال وضوح دیدم و این روشنترین بینش از مکاشفه ششم بود که تا به حال به آن دست یافته بودم. تمام اتفاقاتی که در زندگیم به وقوع پیوسته مرا برای امروز آماده می کرده است. در خانواده‌ای که بزرگ شدم، مادرم در تمام مدت با یک بیماری مزمن دست به گریبان بود، اما هیچگاه نخواست برای بهبودی خود کوشش کند. در آن موقع پزشکان از این نوع معالجه اطلاعی نداشتند، اما در تمام دوران بچگیم از اینکه او به هیچ عنوان حاضر نبود به جستجوی ریشه بیماری و ترس خود بپردازد بسیار رنج می بردم. در آن ایام من با توجه فراوان تمام اطلاعاتی را که در مورد رژیم غذایی، ویتامین ها، سطح تنش های روانی، تعمق و مکاشفه و نقش آنها در سلامت افراد در دسترسم بود، جذب کرده و کوشش می کردم تا او را متقاعد سازم که از آنها استفاده کند. در دوران بلوغ دستخوش دودلی شدیدی بودم که آیا در آینده به حرفه پزشکی بپردازم یا به کلیسا ملحق شوم. چنین به نظر می رسد که از همان اوان زندگی نیروی مرا به طرف استفاده از مکاشفات و ایمان به خدا در راه التیام بخشیدن به بیماران و تغییر آینده علم پزشکی سوق می داد. و اما پدرم، او پدیده کاملا متفاوتی بود که کارش در رابطه با علوم زیست شناسی بود، اما هیچگاه در مورد نتایج پژوهش‌هایش صحبتی نمی کرد و تنها آنها را در مقالات تحقیقی خود ثبت می کرد. او این مقالات را تحقیق خالص می نامید. همکارانش برای او احترام زیادی قائل بودند و به او به چشم یک ابر انسان می نگریستند و او هم با استفاده از این قدرت اجازه نمی داد که هیچ کس به او نزدیک شود. به سن بلوغ رسیده بودم که او در اثر ابتلا به سرطان مرد و من هیچگاه نتوانستم او را درک کنم و به موضوع مورد علاقه اش، یعنی دستگاه دفاعی بدن و اینکه چگونه با استفاده از هیجان و دلبستگی های عاطفی می توان آن را تقویت کرد، پی ببرم. او اولین کسی بود که این ارتباط را کشف کرد و می بینم که امروز پژوهشگران معاصر نیز به همین نتیجه دست یافتند، اما من هیچگاه نتوانستم در این مورد با او وارد بحث و گفتگو شوم. اوائل با خود فکر می کردم که چرا من باید در خانواده این چنین متولد بشوم. اما بالاخره این حقیقت را قبول کرده و به این نتیجه رسیدم که والدینم با خصوصیات ویژه‌ای که داشتن باعث شدن که انگیزه روش و تحول فکری در من پدیدار شود و به همین دلیل هم بود که من تمایل داشتم که سالهای اولیه زندگیم را با آنها به سر ببرم. رفتار مادرم با من این نکته را آموخت که هر یک از ما باید مسئولیت سلامت خود را به دوش بکشیم و اینکه ما نمیتوانیم با بار این مسئولیت را به طور کامل به عهده شخص دیگری بگذاریم و بالاخره اینکه ما تنها با رسیدن به عمق نگرانی های خود، نگرانی ها و وحشت هایی که از رویارویی با آنها خودداری می کنیم و یافتن انگیزه خاص خود که هدف ما را از پای گذاشتن به این جهان روشن می کند، می توانیم از چنگال بیماری ها رسته و راهی به سوی بهبود بیابیم. و آنچه که از رفتار پدرم یاد گرفتم این بود که علم پزشکی باید آمیخته با احساس باشد و به احساسات درونی و انتظارات مردمی که به آن پناه می آورند احترام بگذارد. در این حرفه ما باید از غرور خودمان صرف نظر کنیم. به هر حال ترکیب رفتار این دو سبب شد که من در جستجوی الگوی تازه‌ای برای علم پزشکی، آن را بر اساس توانایی بیماران در تسلط بر زندگیشان و یافتن راه درست برای ادامه آن پایه‌گذاری کنم. ما همگی این توانایی را در ذات خود داریم که آینده‌ای بهتر و متعالی‌تر بسازیم و آنگاه که به آن درجه از تعالی فکر و انگیزه برسیم می‌بینیم که همه چیز ممکن است. او از جا برخاست، نگاهی به قوزک پایم و سپس به خودم انداخت و گفت: من دیگر می روم، سعی کن که سنگینی بدنت را روی قوزک پایت نیندازی. تو فعلا احتیاج به استراحت مطلق داری. من فردا صبح برمی گردم. فکر می کنم در صورتم آثار نگرانی کاملا ظاهر شده بود، چون او دوباره به زمین نشست و در حالی که هر دو دستش را روی قوزک پایم میگذاشت گفت: نگران نباش، با انرژی کافی همه چیز علاج پذیر است، حتی تنفر و جنگ. فقط باید به بینش صحیح دست یافت. و بعد در حالی که با ملایمت قوزکم را مالش میداد افزود: ما میتوانیم شفا یابیم، ما میتوانیم شفا یابیم. دوباره لبخندی زد و سپس به راه افتاد. به محض اینکه از معرض دیدم ناپدید شد، می‌خواستم او را صدا بزنم و همه چیز را در مورد بعد دیگر و به آنچه بر من گذشته بود بگویم. با او در مورد واهمه و گروهی که می‌بایست گرد هم آیند صحبت کنم، اما این کار را نکردم و ساکت ماندم. خستگی سراپایم را فرا گرفته بود. با خود فکر کردم فردا این کار را خواهم کرد، فردا هم او را خواهم دید، زیرا به طور دقیق می دانستم که او کیست.